شده چون اونم تقریبا دو روز انجام شده، اونم به نرخنامه‌شون اضافه شده و این نرخ که در واقع در اومده، دوستان دولتی با من صحبت کردن گفتن به خاطر شرایط پس از جنگ و شرایط مردم امسال رو شما کوتاه بیاید، در ادوار بعدی قول این رو دادن که تو همین امسال ایشالا شرایط استیبل تر باشه، هم شرایط در واقع بحث جنگ و اینها استیبل تر باشه، هم شرایط در واقع بحث آرد و گندم و اینها استیبل تر باشه، باز مجددا قول بررسی رو تو همین امسال به ما دادن. در نهایت یه نرخ اومده بیرون و الان هم در حال توزیع نرخنامه بین نوا هست.
بله خانم نظری، خب در صحبتتون به چند نکته اشاره کردید در مورد اینکه در سال فقط یک بار به هر حال جلساتی گذاشته میشه تا در مورد حقوق کارگران بخواد صحبت بشه. خب در مقابل هم من خدمتتون عرض بکنم که سالی یک بار حقوق کارمندان و کارگران و اقشار مختلف مردم هم تعیین میشه، یعنی افزایش حقوق در وسط سال که نداریم که. خب پس این به تبع اون دیگه برابر هست. باز هم اشاره کردی جای دیگه از صحبتاتون که خب دولت افزایشی نداشته و اون کمک هزینه‌ای که برای نانوایان در نظر گرفته میشد رو قطع کرده. حالا بحث اصلی اینجاست که مردم دارن با افزایش خودسرانه نانوایان متضرر میشن. اتحادیه چه کاری انجام داده برای این روند؟
ببینید افزایش خودسرانه نبوده. نرخ این دوستان تازه اول تیر ماه اعلام شده. بحث کنجدشون رو عرض کردم. امروز در واقع دو روزه که در واقع لحاظ شده که ما نرخنامه رو دیروز خودم رفتم برای چاپ مجدد نرخنامه برای واحدهایی که کنجد دارن و در حال توضیح هستیم. بحث یک بار، بله یک بار بررسی میشه، برای مثال امسال 60% افزایششه اون حقوق، حالا رو این بحث نداریم، یک بار بررسی میشه. الان عرض کردم خدمتتون سال 401 و 402 کلا نوا نرخی رو نگرفته بودم. من خودم رو مثال بزنم، برای مثال من یه دستمزدی دارم این تومن، به من میگن خانم نظری شما سال 405 و 406 رو این این تومن باید ثابت بشه، حالا سال 407 ما میگن بررسی میکنیم. وقتی بگم بررسی بکنن این این تومنه رو، حتی اگه مثلا 50% روش بذارن، شاید من سال 405 باید مثلا 30% دستمزدم گرون میشد، سال 406 هم مثلا 30%، خب جمعا میشه 110%. هر چقدر هم اینا ببرن بالا به اون 110% نمیرسن، یعنی حتی قانونیشو عرض میکنم، میگن خب حالا شما امسال به این 70% بسنده کن. خب قطعا من خب میخوام روزمرگیمو بگذرونم و دچار مسئله میشم. مسئله اینه. حالا عرض کنم خدمتتون یه مورد دیگه هم عرض کردید در خصوص بحث نظارت و بازرسی. ما بازرسامون فعال هستن.
من منظورم در مورد همین در واقع نرخ‌هایی هستش که به هر حال در نواحی‌ها ما مشاهده می‌کنیم و از آن سو شما
الان نرخ قانونی هستش آقا، یا حالا فامیل شریفتون من خاطرم.
من همتی هستم.
آیا خدمتی پس... الان نرخی که در نانوایی‌ها انجام میشه نرخ قانونی هستش. واحدهای آزاد تز ما هم حتی نرخ گرفتن و اونها با نرخ قانونی دارن در واقع انجام ده. شاید این تفاوت قیمت واحد دولتی و آزاد رو شما میفهمید، چون مثلا لواش دولتی با لواش آزاد قیمتش فرق میکنه، یا بربری دولتی با بربری آزاد قیمتش متفاوت است. یعنی دو نرخ ما داریم در سطح جامعه، نرخ دولت و نرخ آزاد.
خب خانم نظری، یک بار این لیست قیمت رو بفرمایید، ما ببینیم مثلا با چند قیمت مواجه هستیم، قیمت آزاد و دولتی.
بله بله
بفرم.
عرض کنم خدمت شما که
از نان بربری میخواین شروع کنیم؟
بربری و بله از برای آزاد تزی 30,000 تومان نان ساده، برای عرض کنم خدمت شما که برای دولتی 10,000 تومان نان ساده، حالا کنجدشون هم که حالا لحاظ شده اونو اجازه بدید نرخنامش توضیح بشه عرض میکنم خدمتتون. و فقط اینو من توضیح بدم توی هر آیتمی که دارم توضیح میدم خدمتتون، برای نان بربری همون عددی که عرض کردم، آنالیزی که ما برای لواش رو توضیح دادم خدمتتون، برای آنالیزی که ما داده بودیم 22,000 تومان بوده. ما اومدیم نشستیم صحبت کردیم گفتیم آقا امسال به دلیل شرایط موجود ما هم باید مردم رو درک کنیم، هم دولت و هم دوستان باید ما رو درک کنن. به دلیل
22,000 تومان دولتی،
ببخشید صحبتم تمام بشه، ببخشید عذرخواهی میکنم، به دلیل شرایط موجود گفتیم آقا آنالیز 22,000 تومانی ما رو شما میگید اوکی باید تجدید نظر بشه و نمیشه این نرخ رو الان داد. ما اومدیم نشستیم و صحبت کردیم و روی عدد در واقع 15000 تومان به توافق رسیدیم، ولی در نهایت نرخی که اومد دوباره جلسات بعدی که شد و نرخی که اومد بیرون شد 10000 تومان. ما هم از حق و حقوق خودمون گذشتیم و گفتیم اشکالی نداره، ولی در واقع قول مساعدی که مسئولین دادن به ما برای در واقع بررسی این آنالیزی که ما بر اساس واقعیت یعنی مثلا فرض بفرمایید کرایه محلی که من، خب من مالک محلم نیستم، خب من باید برم یه محلی رو اجاره بکنم، روی اون محل جواز بگیرم که حالا طبق قانون 5 ساله یا حالا هر تعداد سالی که حالا طبق قانون به ما اجازه میده. اون کرایه محل هم نسبت به سال گذشته حتی رسمیشو شما بخواید در نظر بگیرین، در واقع عدد و رقمش نسبت به پارسال بین 25 تا 30 این حدودا افزایش شده. همه این آیتم ها اثرگذاره. میگم ببینید نانوایی یک بنگاه اقتصادی هستش، خب یک کالای خامی رو تحویلش میشه، حالا اون کالای خام هر عددی که میخواد مثلا خریداری بشه، اون کالای خام روش فرایند تولید انجام میشه، این فرایند تولید هزینه تولید داره و یه حاشیه سود قانونی داره که اون طرفی که داره تولید کننده است اون حاشیه سود قانونی رو میگیره و در واقع حقوق کارگرش رو میده و اموراتش رو میگذرونه. این بنگاه اقتصادی هم مثل سایر صنوف دیگه باید در واقع بررسی بشه و قیمت گذاری بشه، اگرچه که برخی از کالاها، ما خودمون تو جامعه هستیم و داریم خرید میکنیم و میبینیم برخی از کالاها، شما خودتون هم هستید و لمس کردید اینو، در طول سال شاید مثلا چندین بار، حالا من خوشبینانه‌شو میگم 3 بار شده که مثلا قیمت کالا عوض شده، ولی در مورد نان چون قوت قالب هست معمولا سال یه بار هست، ولی امسال که ما نرخ رو گرفتیم نرخ خوبی هم هست، اما یه بخشی از هزینه های
نرخ بعدی
من یه 10 ثانیه عرض کنم، اما بخشی از هزینه های این دوستان دیده نشده تو این نرخ، قرار شده انشالله در آینده نچندانون با قرب مساعده دوستان انشالله بررسی و دوباره بازنگری بشه.
خب خانم دکتر بریم آیتم بعدی، مثلا سنگک رو بفرمایید. دولتی و
آقای خدمتی، من مسئولش نیستم، آقای سلیمانی هستن.
سنگک یعنی مسئولش فرق میکنه؟
آره اتحادیه سنگک جداگانه هستش، ایشان و خودشون بیان.
شما مسئول بربری هستید فقط؟
بربری، لواش تافتون و نان خراسانی و اینها.
خب خانم نظری ببین، شما الان مسئلتون مسئله یه افزایش تورم هست که میگید که به هر حال نانوا اون دستمزدی که براش در نظر گرفته شده نسبت به تورم خیلی فاصله داره، درست متوجه شدم دیگه؟
عرض کردم ببینید من
بحثم الان اینجاست که حق و حقوقی
بحث هزینه تولیده که هزینه های تولیدش بخشی از آیتمای این توی در واقع آنالیز قیمتیش ما دیدیم، ولی دوستان اومدن به دلایلی اومدن معذوریت هایی داشتن، ما هم درک کردیم دیده نشده، قرار شده مجددا بازنگری بشه. خب بحث هزینه تولیدشون هستش.
خب هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و حق و حقوق نانوا کمتر از هزینه های تولید هست، غیر از اینه؟
نه درست میفهمید شما. خب. یعنی اون هزینه های تولید توی اون حق و حقوقشون دیده نشده.
من مصرف کنندم که سالی یک بار حقوقم تعیین میشه، فاصله دارم با تورم
اصلا دیگه. قیاس نمیشه کرد آقای خدمتی، من پیشنهاد میکنم این موضوع رو قیاس نکنیم، بیایم توی بحث نان صحبت کنیم، اونو من برای
یعنی
مثال عرض
یعنی
کردم.
من مصرف کننده متضرر نخواهم شد؟
قطعا نه. ببینید من الان یه مثال زدم برای شما، گفتم آنالیز برای مثال لواش در واقع حدود 5500 بوده، عددی که اومده از اون در واقع کمیسیون و کارگروهی که نرخ بررسی میشده بیش از نیمی از اون عدد کمتر شده، بیش از نیمی از اون عدد. خب قطعا این امسال نرخ به نفع مصرف کننده است، ولی در هر صورت ما هم جوابگوی نانوا باید باشیم هم جوابگوی مصرف کننده، به قول گفتنی میگن یه همه طرف هم بالاخره دوستان دولتی هم هستن و شرایطی رو دارن، به قول گفتنی یه مثلثی هستش که یک طرفش مصرف کننده است، یک طرف نانوا و یک طرف دوستانی که در دولت هستن. به خاطر همین موضوع نمیشه که یک طرف قضیه رو ببینیم. یک امسال من میتونم بگم 200% به نفع مثال عددی روی اعداد نمیزنم، اما منظور میخوام شدت این موضوع رو نشون بدم خدمتتون، 200% به نفع مصرف کننده شده، اما با توجه به اینکه حق و حقوق این دوستان دیده نشده قطعا باید بازنگری بشه و دوستان هم قول مساعدی دارن، انشالله که خوش قول باشن. الان ما داریم نرخ رو توضیح میکنیم، در واقع بررسی هامون هم داریم روی در واقع بازرسی ها انجام میدیم و اون دوستانی که در واقع ببینید ما همه جای دنیا ممکنه یه 2% متخلف هم داشته باشیم به هر دلیلی، اون 2% رو طبق قانون یکی دو مرحله تذکر میدیم و بررسی میکنیم و معرفی میکنیم به اون جاهایی که باید معرفی بشن. ولی در کل این رو من برای مصرف کننده عرض کردم که 200% به نفع مصرف کننده شده، اما نانوایی ها هم یه بخشی از حقوقشون دیده شده، یه بخشی از حقوقشون دیده نشده. قول مساعد دوستان قرار بر این شده که انشالله در آینده نه چندان دور به زودی زود این بازنگری بشه، حق حقوق تولید کننده هم که نانوا باشه قطعا اگر که مثلا چه میدونم 30%، 50%، 20% دیده نشده اون هم لحاظ بشه انشالله به نرخش.
خان دکتر، تا اون آینده نچندان دور که فرمودی در صحبتاتون به عنوان رئیس اتحادیه چه پیشنهادی دارید، چه راهکاری ارائه دادید که هم حق و حقوق نانوایان سر جاش باقی بمونه، هم هوای مصرف کننده رو داشته باشید، نان با کیفیت به دست مصرف کننده بدید؟
ببینید کیفیت همون بحثی که اول با هم صحبت
کردیم. خب پس کیفیت هم میذاریم کنار.
ببینید اجازه بدید من بگم، گندمی که کاشته میشه برداشت میشه و میاد توی در واقع کارخانه، میاد سیلو میره کارخانه و در نهایت آرد میشه به دست نانوا میشه. کیفیت فقط به یک نفر نانوا بستگی نداره. ببینید از کاشت تا برداشت تا میره تو سیلو، خواب گندم بعد آرد میشه، میاد یه خوابی باید تو کارخونه داشته باشه که این خیلی مهمه، چون باید در واقع اگر که این خواب رو نداشته باشه به خصوص تو فصل تابستان باعث میشه که اون رطوبت آرد و کیفیتشو بیاره پایین و کلوخه بشه. اما در نهایت میاد یه آردی میرسه به دست نانوا و اون نانوا یه فرایندی رو روش انجام میده. مهارت کار اون نانوا هم اثرگذار هست روی اون کیفیت، ولی اینجوری نیستش که من به تنهایی در نانوایی باشم و ماهرم باشم بتونم اون رو خوب در بیارم. اون مواد اولیه، شما آشپزی هم که میکنی مواد اولیه مرغوب که استفاده کنی قطعا غذای نهایی یا محصول نهایی شما کیفیت بالاتری خواهد داشت. دوستان دستندرکار تو حوزه های خودشون باید بحث کیفیت رو بررسی و در واقع آنالیز بکنن و در نهایت یه اقدامات مثبتی روش انجام بدن. ما هم با این که بتونیم آموزشمون رو ببریم بالا، مهارتمون رو ببریم بالا، حق و حقوق کارگر رو پرداخت کنیم. یعنی من اگر به یه کارگری میگم آقا شما برای مثال دستمزد 10 میلیونه، دستمزد 10 میلیونی، این رو اگه من بیام 8 میلیون بهش پرداخت بکنم، میگه آقا من اینجا کار نمی کنم، میرم اصلا پیک موتوری کار می کنم. خب چرا؟ 5 سال تو مغازه من کار کرده، یه مهارت خاصی پیدا کرده. حالا من باید برم یه کارگری رو تازه نفس از بیرون بیارم که ماهر نیست، تازه شروع کنم به صورت آزمون و خطا یا بفرستمش کلاس بهش آموزش بدم که آیا مثلا تو خوشبینانه ترین حالت 2-3 سال دیگه برسه به اون کارگری که مثلا حقوقش بیشتر بوده و آموزش بیشتری دیده بوده. اینا همه اثرگذاره رو کیفیت. وقتی ما بحث اینو داریم که آنالیزمون یه عددی بوده ولی یه عددی دیگه اومده بیرون، چون باید دستمزد رو بدیم، یه آدم ماهری رو باید بیاریم، نه اینکه یه آدمی که تازه مثلا بخواد شروع کنه. قطعا دستمزدها این متفاوت هستش توی این، توی هر سمتی، توی هر کاری. اون کسی که خب تبحر و تخصص بیشتری داره دستمزد بیشتری میگیره. اینا اثرگذاره.
ما یعنی وقت... یعنی در واقع خانم دکتر میفهمید که چون دستمزد کمی داره منجر به عدم ارائه کار خوب میشه.
من دوست دارم یه کارگری رو بیارم کار کنه توی مغازه من که ماهر باشه، آموزش دیده باشه، حتی به صورت آزمون و خطا چه میدونم 4 سال 5 سال تجربه کسب کرده باشه. وقتی من بهش میگم با توجه به ساعت کار طولانی و با توجه به اینکه حالا یه سری آیتما از آنالیز هست شده ما دیگه نمیتونیم بهشون پرداخت بکنیم، میگه آقا این الان، اون کارگره به من میگه، میگه این الان برای من نمیصرفه، من میرم توی یه سنف دیگه ای کار میکنم. برای مثال میگم پیک موتوری، حالا هر سنف دیگه ای دستمزد من هم ساعت کارم کوتاه‌تره، هم دستمزد من بهتره، هم اصلا نیاز به تخصص خاصی ندارم برای مثال. خب به خاطر همین موضوع باعث میشه که این کارگره بره کوچ کنه بره توی یه سمت دیگه. بعد من بیام برم یه کارگر صفری رو بیارم بگم حالا بسم الله الرحمن الرحیم شما بیا شروع کن به کار کردن تا آموزشت هم بدین، بعد خب این نونیه که به دست مصرف کننده که شما عزیز باشید بیده، قطعا با اون نونی که اون کارگری که 5 سال آموزش دیده و تخصص پیدا کرده متفاوته. اما در نهایت به خاطر همین هستش که ما میگیم آقا حق و حقوق نانوا باید دیده بشه که ما هم بتونیم حق و حقوق کارگر رو پرداخت بکنیم. اما در نهایت انشالله به زودی زود اینها هم بررسی و بازنگری میشه. دیگه عرض خاصی من ندارم، اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
خب پس در واقع عملا یک چرخه معیوب رو ما نظارگر هستیم دیگه. خب
بله، ببینید کیفیت یه چرخه است، یعنی همه باید دست به دست هم بدن وظیفه خودشون رو به نحو احسن به جا بیارن و در واقع مزد اون وظیفه رو به نحو احسن بگیرن که انشالله در واقع یه نون معقول و مرغوبی ما به دست مصرف کننده بدیم. اما نونوا، من قول اینو میدم که تمام تلاششون میکنه که اون بحث قسمت دوستانی که کارگرای ماهری که هستن که باید استفاده بشن دم نونوایی و آموزش رو ما قول میدیم انجام بدیم. اما انشالله اون دوستانی هم که قول دادن که حق حقوق این دوستان رو ببینن، یکی دو ماهی رو این دوستان صبر بکنن، ازشون خواهش میکنیم که صبر بکنن، با همون دستمزد کمتر کار بکنن که در آینده نچندان جور بالاخره حق حقوق و دستمزد و غیره رو که این دوستان دیده بشه انشالله تو آنالیز و لحاظ بشه و در واقع ما بتونیم اون بحث بخش قسمت که وظیفه ما هست رو انجام بدیم. سایر دوستانی که دستن در کار هستن در بحث کیفیت آرت هم به نوبه خودشون به نوبه خودشون انشالله که کارشون رو به نوبه حتما انجام بدن
انشاءالله. خانم دکتر، امیدوارم با تدابیری که اندیشیدید در همین مدت نچندان دوری هم که فرمودید این اتفاقات خوب بیفته و ما عملا دیگه شاهد یک چرخه معیوب نباشیم. ما باز هم پیگیر خواهیم بود، امیدواریم با حل این مشکلات مصرف کننده بتونه در نهایت در این چرخه نان در واقع یک نان با کیفیت و مطلوب دریافت کنه.
انشاءالله.
سپاس از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
خوش، خدا نگهدار. فاطمه نظری، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی نان تهران همراه ما بود در رادیو گفتگو.
چشمای هیشکی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشکی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی،
صبحتون بخیر باشه. اما بخش دیگه ورزشی همراه هستیم با امیر حسین باباسد. امیر حسین
در خدمت. خب از ادب و احترام دوباره دارم خدمت همگی شما هموطنان عزیز و گرامی و دوست داشتنی خودم. اجازه بدید قبل از این که بخوام به موارد مربوط به فوتبال اشاره بکنم، چون علاقمندان زیادی در کشورمون هستن که در واقع نسبت به رشته ورزشی والیبال در واقع بسیار علاقمندن و پیگیری میکنن، دنبال میکنن. ما هفته سوم رقابت های لیگ ملت ها رو داریم که هفته پایانی رقابت ها هم هست در بلگراد برگزار میشه. حضورتون عرض شود که امروز تیم ملی والیبالمون انشالله ساعت 18 شش بعد از ظهر با تیم ملی والیبال اوکراین رقابت خواهد کرد. آقای پیاتسا 14 بازیکن منتخب تیم ملی والیبالمون رو هم برای هفته سوم مسابقات اعلام کرده که با دو تا تغییر نسبت به هفته قبل، هفته دوم رقابت ها به این مسابقات قدم میگذارن. امیدواریم که انشالله بچه همون بتونن تو این هفته نتایج خوبی بگیرن و جایگاهمون در جدول رقابت ها و نهایتا در رنکینگ FIVB جایگاه مناسبی باشه و دوباره بتونیم تیم ملی والیبالمون رو مثل همون تیم دوست داشتنی دوران آقای خولیو بلاسکو ببینیم، تیمی که مردم فوق‌العاده بهش علاقه مند بودن، دوست داشتن، بازیاش رو حتی نیمه شبها که برگزار میشد پیگیری میکردن و انشالله که این اتفاق بیفته، چون تیممون بسیار تیم خوبیه، تیم جوونیه، تیم قد بلندیه، بسیار آینده دار هست. نه تنها این تیم، ما مجموعه یعنی کلیت والیبالمون خدا رو شکر انقدری دستمون پره که الان به اندازه فکر میکنم اغراق نکرده باشم 3 الی 4 تیم در واقع الف در اختیار داریم، بازیکنهایی که بسیار بسیار بازیکنهای خوبی هستن و این یک دغدغه شیرین نیست برای آقای پیاتزا که من دیروز شنیدم که فدراسیون والیبال با ایشون تو رقابت المپیک 2028 هم قراره که کارش رو ادامه بده و همچنان پیاتزا رو روی نیمکت رهبری تیم ملی ایران خواهیم دید. اما برگردیم به فوتبال. با توجه به اینکه ما فرصت خیلی زیادی تا رقابت‌های ملت‌های آسیا نداریم که حدوداً تقریباً 5 ماه دیگه در عربستان سعودی برگزار خواهد شد، فدراسیون فوتبالمون اعلام کرد که از امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی ایران در این رقابت ها همچنان حمایت خواهد کرد و آقای قلعه نویی و کادرش در واقع تیم ملی فوتبال کشورمون رو در مسابقات ملت‌های آسیا هدایت خواهند کرد. حالا یه تعدادی در این زمینه موافقن، یه تعدادی مخالف هستن، ولی منطق فوتبالی در واقع منطق حرفه‌ای فوتبال در واقع این رو میگه که با توجه به زمان کوتاهی که تا مسابقات ملت‌ها داریم، منطقی نیست که ما بخوایم تغییراتی در رأس کادر فنی تیم ملی بدیم. به نظرم تصمیم درستی رو فدراسیون فوتبالمون گرفته، چون اگر می‌خواستیم مربی خارجی بیاریم که خب به هر حال تا به خود یه مربی خارجی از بچه‌ها شناخت پیدا بکنه خیلی زمان لازم داره و مربیای ایرانی هم که به هر حال الان بهترین هامون در تیم‌های باشگاهی خودشون هستن، به همین دلیل خیرالموجودین فوتبالی ما قلعه‌نویی و کادرش در واقع انتخاب شدن برای هدایت تیم ملی در مسابقات ملت‌های آسیا و امیدواریم که انشالله بتونن که این بار دیگه نتایج خوبی رو، حال ما در دوره قبلی که آقای قلعه‌نویی هدایت تیم رو در ملت‌ها به عهده داشت با یه پنالتی در واقع به کره باختیم و دور مسابقات کنار رفتیم و چیزی بود که بعداً آقای قلعه‌نویی بارها به گلایه ازش یاد کرد که اگر ادامه میدادیم، اگر من سرمربی تیم ملی باقی میموندم، میتونستیم که در واقع این رقابت‌ها رو به نوعی جبران کنیم، که حالا نشد. ولی الان بهترین موقعیت هست که آقای قلعه‌نویی اعاده حق بکنه، اعاده حیثیت بکنه به نوعی از حضور خودش در نیمکت رهبری تیم ملی و انشالله که بتونیم ما یه تیم، حالا دیگه میتونیم ادعا کنیم و انتظار داشته باشیم که آقای قلعه‌نویی یه تیم جوان‌تر رو به مسابقات اعزام بکنه، چون معمولا جام جهانی رو میگن که جایی برای استفاده از تجربیات، یعنی منطقی نیست که خیلی بازیکن‌های جوان کم تجربه یا بی تجربه رو بخوایم همراه ببریم، ولی داستان ملت رو فرق میکنه. ما حداقل میتونیم که الان اگر به لیست تیم ملی رو نگاه کنیم به لحاظ سن و سال، تقریبا فکر میکنم 6 7 تا بازیکن داریم که اینا دیگه در واقع خداحافظیشون از تیم ملی فوتبال اون محتمل به نظر میرسه. مثلا بازیکنای مثل شجاع خلیل‌زاده با 37 سال سن، احسان حاج‌صفی با 37 سال سن، علیرضا جهانبخش مثلا تو حدود 35 6 سال سن، اینا نفراتی هستن که یا مثلا روزبه چشمی به نوعی به همین شکل نفراتی هستن که به نوعی در ترکیب تیم ملیمون دیگه خیلی نمیتونیم روشون حساب بکنیم. حالا اگر رامین رضاییان رو منها کنیم، به حال رامین بازیکنی که الان بهترین نفر ما، بهترین بازیکن ما بدون اغراق در جام جهانی بود دیگه، در سه تا بازی ما دو بار به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد علارغم اینکه 36 سالشه، ولی به لحاظ بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار گرفته. ولی خب جدایی از رامین رضاییان، بقیه نفراتمون به نظر میرسه که میتونه که جایگزین جوان داشته باشن و ان شاءالله که بتونیم نتایج خوب و در خور شأن فوتبال کشورمون در ملت ها به دست بیاریم. فدراسیون فوتبال فرانسه دیشب بعد از باخت تیم ملی این کشور مقابل اسپانیا اعلام کرد بعد از برگزاری بازی رده بندی که بامداد شنبه برگزار خواهد شد، آقای دیدیه دشان از سرمربیگری تیم ملی فوتبال فرانسه کنار خواهد رفت. حالا باید ببینیم که بازی امشب کدوم تیم بین انگلیس و آرژانتین کدام یک به فینال میرن و کدوم یک حریف فرانسه در بازی رده بندی خواهند بود. به حال کارنامه دیدیه دشان کارنامه قابل دفاعی بود و میدونید که بعد از این رقابت ها آقای زین‌الدین زیدان سرمربیگری خروس ها یا همون بازیکن های تیم ملی فوتبال فرانسه رو عهده‌دار خواهد شد و اسپانیا هم به اولین کشور اروپایی تبدیل شد که در تورنمنت های بزرگ موفق شد که 8 بازی متوالی رو در مراحل حذفی با پیروزی تمام بکنه. رکورد قبلی در اختیار ایتالیا بود که بین سالهای 1934 تا 1938 در واقع تونسته بودن که 7 پیروزی و رکورد نواختن رو به دست بیارن که الان دیگه اسپانیا موفق شد که این رکورد رو بشکنه. بر ترتیب اینم عرضم به حضورتون که البته یه رکورد دیگر هم اسپانیایی ها دارن، طولانی ترین نوار شکست ناپذیری در تاریخ فوتبال ملی رو حتی در رده مردان تونستن به دست بیارن که اون هم باز در اختیار ایتالیایی ها بود. 37 بازی متوالی در رقابت های مختلف، در تورنمنت های مختلف رو در واقع این تیم تونسته که کسب بکنه که به حال برای شاگردان آقای دلافوانتا یک رکورد جالب و یک نمره مثبت به حساب میاد. یه نکته جالب در مورد آقای دلافوانتا خدمتتون عرض بکنم که برای دوستانمون مشخص بشه که دلیل انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم ملی امیدمون بی ربط به این ماجرا نیست. آقای دلافوانتا از زمان سرمربیگریش در تیم ملی فوتبال جوانان اسپانیا همینطوری رده به رده، پله به پله بالا اومد و بعدش سرمربی المپیک اسپانیا شد، بعدش سرمربی تیم بزرگسالان اسپانیا شد. همین بازیکنایی رو که از رده جوانان با هم دیگه کار کرده بودن، یعنی فکر می‌کنم 11 سال اینا دارن با هم دیگه در رده ملی کار میکنن و کاملا از هم دیگه شناخت دارن، هم بازیکن از مربی و هم مربی از بازیکن‌ها، و این روش روش بسیار درست و حرفه‌ایه. دقیقاً همون کاری که فدراسیون فوتبال ما با آقای حسین عبدی انجام داد، یعنی ایشون سرمربی تیم ملی نوجوانان ما بودن چند سال قبل، با این تیم نتایج خوبی به دست آورد، ارتقا درجه رتبه پیدا کرد، اون واسه سرمربی تیم ملی جوانان کشورمون شد، با این تیم هم نتایج خوبی رو انصافا کسب کرد آقای عبدی و در واقع به درستی به عنوان سرمربی تیم المپیکمون هم برگزیده شد که الان در اردوی ترکیه هم هستن بچهای تیم ملی امیدمون و میدونید که بازی اولشون هم در مقابل تیم خوب کایسری اسپور ترکیه که سید مجید حسینی هم اونجا بازی میکنه رو با پیروزی تمام کردن و یه برد شیرین رو بچهای تیم امیدمون در این بازی تدارکاتی به موفق شدن که به دست بیارن. حالا همزمان با تیم المپیکمون تیم ملی جوانان ما هم در اردوی ترکیه هست. آقای قاسم حدادی فر سرمربی این تیم نفرات منتخب خودش اونجا داره در اردوی کشور ترکیه، تمریناتشون دارن برگزار میکنن، احتمالاً بازی تدارکاتی هم خواهند داشت و منتظریم ببینیم که عملکرد قاسم حدادی فر با تیم ملی جوانانمون چگونه است. در تیم ذوب‌آهن عملکردش آنچنان قابل دفاع نبود، به عنوان اولین تجربه سرمربیگریش امیدوارم که در تیم ملی جوانانمون آقای حدیفر بتونه صرف نظر از نتیجه که به دست میاره یک زیرساخت خوب و نفرات جوان آینده دار رو به بزرگسالانمون معرفی کنه.